در پیام رسانه های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان رادیو فرهنگ، ممنون که در این ساعت از شب مهمان صدای ما هستید برای ورق زدن کتاب‌هایی که بوی تازگی میدن و شنیدن صدای کسانی که به این کلمات جان دادن. الهام قاسمی هستم و امشب هم مثل همیشه همراه با شما هستیم تا در برنامه چاپخانه اثری رو با هم مرور کرده و با نویسنده اون به بحث و گفتگو بپردازیم. در دنیای شتاب زده و پرهیاهوی امروز که گاه ادبیات نیست، قربانی سطحی نگری، سرعت زدگی و ساده سازی میشه، یافتن اثری که تأمل رو جایگزین شتاب کنه کاری دشوار و در عین حال ارزشمنده. کتاب خاکستر و سایه نوشته خانم شهناز بلالی دهکردی چنان روزنی است رو به تماشای ژرفای انسان و تاریخ. این مجموعه روایت با ترکیب از واقع‌گرایی دقیق و خیال پردازی سنجیده تجربه انسانی رو به تصویر می‌کشه که در امتداد حافظه معمار و هویت فرهنگی ایران رو شکل داده. مجموعه‌ای که در 17 داستان کوتاه در قالب 111 صفحه توسط نشر آنیما منتشر شده. در ادامه گفتگویی داریم با خانم بلالی بزرگوار. خانم بلالی سلام، شبتون بخیر.
سلام خانم قاسمی عزیز، وقت شما بخیر. خدمت شما و مخاطبان محترم رادیو فرهنگ، برنامه شاپخانه، عرض سلام و ادب.
خیلی ممنون از لطف شما. ماجرای شکلگیری در واقع این مجموعه داستانتون رو برای ما تعریف میکنید؟
بله، داستان ها به نوعی تجربه زیسته من هستن که از سال 98 به مرور نوشته شدن و نگاه من در این داستان ها انسان بوده، فارغ از هر نوع گرایشی، فارغ از هر نوع قومیتی، بدون قضاوت و شعار زدگی، چیزهایی که احساس کردم در نهاد آدمه و باید جلوی چشم قرار داده بشه و در موردش تأمل بشه.
درسته.
بیشتر تجربه بوده.
بله.
بسیارم به مقتضای مسائلی که من به هر صورت روزانه باهاش برخورد دارم به پژوهش و مطالعه در کنارش رو آوردم.
درست.
و خب تبدیل به یک داستان شد.
درست. یعنی اینجوری بوده که داستانی الهام گرفته از اون جهان پیرامون شما و اون افراد پیرامون شما هم باشه؟
خیلی از 17 داستان این مجموعه همین شکلی هستن که شما می‌فرمایید.
خیلی همانی.
یعنی الهام گرفته از زندگی کسانی بوده که من دیدمشون و خب با دراماتیزه کردن اون زندگی محض و واقعی تبدیلش کردم به داستان.
درسته. و آیا سراغشون رفتین که باهاشون مصاحبه انجام بدید یا نه، دوربین رو در واقع دور قرار دادید و از اون زاویه بین به افراد پرداختید؟
نه، من هیچ موقع نگفتم میخوام داستانشون رو بنویسم.
درسته.
و به خاطر حفظ حریمشونم اسمها رو تغییر دادم، فضاها رو تغییر دادم، فقط به نوعی انگار بازآفرینی انجام دادم.
درست.
چون خیلیش محدودم میشه به فضای خودم. نه، خیلی دوستانه نشستم پای صحبتاشون، حرفاشون، نگاه کردم زندگیاشون و در خلوت خودم تبدیلش کردم به اینطور.
خیلی هم عالی. روند نگارش در واقع این اثر چقدر طول کشید؟
از سال 98 داستانهایی که نوشته شده و خب بارها بررسی، من داستانهای خوب زیادی نوشتم، منتها این 17 داستان گزیده اونا بوده که بارها بازنویسی شده، خوانده شده، نقد شده و دیگه مجموعه خاکستر و سایه را فراهم کرد.
درسته. انتخاب در واقع این داستان ها بر عهده شما بوده یا ناشر هم در واقع در اون دخیل بوده که مثلا یک داستان رو شما بخواید توی کتاب داشته باشه اما ناشر بنا به دلایل اون رو نپذیرفته باشه؟
نه، هیچ مشکلی نبوده. انتخابش کاملا به عهده خودم بوده و نشر محترم آنیما در این زمینه کاملا با من همکاری داشتن. هم چیدمانش به عهده خودم بوده، هم انتخاب داستان ها، حتی فضای رئال و سورئالی که در این داستان ها حاکمه اون هم انتخاب خودم بوده بعد از بررسی های مکرری که انجام.
خیلی هم عالی. اشاره کردید به فضای رئال و سورئال. اولا چطور تصمیم گرفتی که این ترکیب رو داشته باشی و این انتخاب چه تأثیری در انتقال مفاهیم انسانی در کتاب شما داشته؟
اول یکی از دغدغه های خودم هم این بود که بیام 5 تا داستان داستان سورئال داره اینا رو جدا کنم و با داستان های دیگری مثل کارهایی که آقای سایدی انجام دادن، آقای محمد محمدعلی انجام دادن یا دیگران، به صورت یک مجموعه در بیارم. ولی بعد با خودم گفتم که مگر زندگی انسان چیزی جز این ترکیبه؟ مگه ما میتونیم مسائل انسانی رو بیایم جدا کنیم، بگیم اینا بذاریم اونا نذاریم؟ من الان فضاهایی که در این داستان‌های سورئال ایجاد کردم که حالا میتونه به مسائل فراواقعی بپردازه، میبینم که دغدغه خیلی از انسان‌هاست. به جامعه خودم هم، حتی شهر خودم، کشور خودم هم محدود نمیشه. و ما کمتر آدمایی هستیم که درگیر این مسائل نباشن. مثلا نگن چند وقت مشکل مالی دارم، خوب گوش کنم، یه چند وقتی کلاینت یکی از جورابامو لنگه به لنگه بپوشم. مثلا میگم انسان وقتی که درگیر مشکلات میشه قطعا رو میاره به مسائل فراواقعی. و من خودم احساس کردم که نیازه اینا به عنوان یکی از وجوه زندگی بشر چه اشکال داره در این داستان کنار داستان پیچیده باشه.
درسته. اشاره کردید به فضا. بیشتر داستان‌های شما تو فضای گذشته و معماری‌های قدیم در واقع حضور داره. چه نکاتی شما رو به خلق این فضاها و به تصویر کشیدن اونها ترغیب کرده؟
داستان‌هایی که من دارم بیشترش همونطور که فرمودید فضای گذشته و نوستالژی را خاطر یادآور میشه. این برمیگرده به ذهنیت من، شهرم، خانه پدریم، فضای روستایی که زادگاه مادر من هست و چیزهایی که در گذشته در ذهنم بوده و دوست داشتم که اینا رو زنده نگه دارم. داستان نویسای امروز خب میپردازم به مسائل امروز، فضاهای امروزی، شهری، آپارتمانی. دلم میخواست یک فضای متفاوت باشه و اون خاطرات قشنگ و اون معماری ها و اینا به نوعی دستارم زنده بمونه.
درسته. آیا در واقع نگران نداشتی که نسل امروز نتونه با این فضا ارتباط برقرار بکنه؟
حالا خانم قاسمی، من این چیز جالبی به شما بگم.
بفرمایید.
بازخوردهایی که در جاهایی که حالا من داستان میخوندم و میدیدم خودم یا اینکه شنیدم نظرهایی کردم، نسل جوان استقبال بیشتری کردن از این قضیه.
چقدر عالی.
بله، کسایی که هم نسل خودم هستن یا حالا بیشتر در فضای گذشته زندگی کردن، خیلی من استقبال و بازخورد بهتری گرفتم از نسل جدید.
میشه مثلا بگید یه نمونه شو که چه چیزهایی رو گفتن؟
بچه هایی که مثلا در کارگاه داستان بودن، بچه هایی که حتی سنین زیر 30 سال داشتن، بعد می اومدن به من میگفتن چقدر ما دوست داشتیم این فضای خونه های اربابی قدیم را، چقدر دوست داشتیم این آداب و رسوم قدیم و عروسی های قدیم و عزاداری های قدیم. و ببینید همین الان هم سریال هایی که پخش میشه که تاریخش جریان داره، مخاطب جوان رو خیلی خوب جذب میکنه.
درست.
و من نمونه اینو تو بازخورده خودم شنیدم از بچه های خیلی کم سن.
و جای تشویق و تبریک داره بابت این موفقیت شما که این اثر تونسته حتی با مخاطب نسل جدید هم ارتباط بگیره.
بله، برای خودم هم خوشحال کننده بود، تجربه خوبی بود برای خودم.
خدا رو شکر. آیا بازخورد منفی هم داشتید خانم بلالی؟
بله.
چجوری بوده؟
همین قضیهی که عرض میکنم، داستانهایی که فرا واقعی هستن، خود به جن پرداختن، به خرافه پرداختن. خیلی به من میگفتن که تو این حال و هوایی که ما الان درگیریم چقدر مردم معضل دارند. چرا شما که الان میتونی بنویسی، به جایی که به اینا رو بنویسی باید مثلا به مسائل فراواقعی که حالا شدش پرداختن نیاز باشه یا نباشه مثلا پرداختیم، یا چرا فضاهای گذشته را اینقدر زنده کردی، چرا از فضای امروز استفاده نمی کنی برای همزادپنداری؟ و من احترام میذارم به نظرشون. مخاطبای ما همه از یک نوع نیستن، همه از یک فرهنگ و یک نوع تفکر و یک نوع سلیقه پیروی نمی کنن.
کاملا درست،
کاملا برای من قابله.
خیلی هم عالی. استفاده از زبان معیار در متن روایت و زبان محاوری در دیالوگ ها از ویژگی های برجسته کتاب شما بوده. چطور این ترکیب رو برای خودتون تعریف و مدیریت کردی؟
خانم عزیز، خاتمی عزیز، ببینید زبان معیار نخ تثبیت گونه ها، لهجه ها و گویش های زبان فارسی.
درست.
زبان فارسی که نه تنها در کشور ما، در کشورهای دیگر هم پیش سخن گفته میشه. اگر ما بخوایم که مخاطب فارسی زبان بتونه اثر ما رو درک بکنه و بفهمدش و استفاده کنه، بهتره که از زبان معیار استفاده کنه.
بله.
همونطور که فرمودید، من جایی که نیاز بوده توی دیالوگ هم از محاوره استفاده کردم، البته لحن را در همون زبان معیار فعال کردم که اونم لحنی بوده که قابل فهم بوده.
درست.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
کتاب شما بدون شعار زدگی به موضوع انسان پرداخته. حالا از نظر شما چه چالش هایی در روایت و واقعیت های سخت و تلخ زندگی وجود داره که در روایتشون باید از اون کلیشه و قضاوت دوری کرد؟
من به عنوان نویسنده یاد گرفتم که قضاوت نکنم و آدم ها را وقتی میخوام بنویسم به عنوان یک انسان با تمام ویژگی هاشون ببینم. همین دوری کردن از قضاوت و شعار زدگی باعث میشه که همزادپنداری در وجود مخاطب ایجاد بشه و شخصیت ها اونجور که هستن و واقعی هستن در داستان بروز بکنن. این نظر من بوده و سعی کردم کمترین دخالت به عنوان یک نویسنده در اثر خودم، یعنی کمترین رد پارو بذارم در اثر.
درسته. به شخصیت اشاره کردید، مجموعه داستان شما خیلی تأیید زیادی داشته بر شخصیت پردازی، اون هم شخصیت زنانی که هر یک به نوعی درگیر متن زندگی و تحولات اون بودن. به نظر خودتون شخصیت های داستان خاکستر و سایه چه ویژگی های خاصی دارن؟
شخصیت ها اغلب یک شخصیت اصلیه که خب در همشون یک زن هست، که این زن هایی هستن که دغدغه مندن، صاحب دردن و اتفاقا زنهای منفعلی نیستن. زنهای هستن که تلاش میکنن از این دغدغه و درد گذر بکنن، ولی حالا یا بر حسب اشتباه فردیشون یا بر حسب تقدیر خیلی مواقع زندگیشون تراژیک میشه و به نشدن و ناکامی ختم میشه در بیشتر موارد.
درست.
در کنار اونها هم یک شخصیت معین مرد گذاشتم در اغلبشون، که جهان مردانه و دغدغه های مردانه رو از زبان اون شخصیت مهین آوردم که به هر صورت برای به همه اقشار جامعه قابل درک و دریافت باشه و دغدغه های کلی انسان بیان شد.
درسته. توی این در واقع داستان همطور که خودتون اشاره کردید زنها هر کدوم یه درگیری های خاصی دارن، نقش مردان توی این درگیری های زنانه چقدر موثره؟ آیا فقط مقصر خود خانم ها بودن یا نه مرد ها هم در این چالش ها و مشکلات هم نقشی داشتن؟
مرد ها هم نقش داشتن در چالش ها، ولی سعی کردم اینجوری نباشه. میگم همین دوری از قضاوتی که مد نظر داشتم الانم عرض کردم، هدفم این نبوده که بگم فقط مردهای مشکلات را ایجاد کردن یا زنها مشکلاتشون ناشی از حضور در جهان مردانه است. همونطور که عرض میکنم خیلیش هم ناشی از اشتباهات فردیه، خیلیش هم تقدیره و اونجا میتونه مردها هم میتونن حتی زنها تأثیر گذاشته باشن در ورود به چنین مشکلات.
درسته. آیا میتونیم این نقد رو داشته باشیم که اثر شما یک اثر صرفا زنانه است؟
بله میتونید همچین فرمایشی داشته باشید.
درسته.
چون ظاهر اثر ما رو وقتی نگاه میکنید یک دنیای زنانه رو درش میبینید، ولی همطور که عرض میکنم چون شخصیت معین گذاشتم و شخصیت معین به هر صورت عقبتر ایستاده،
بله،
اگر که با حالا توجه بیشتری به کتاب نگاه بشه اون جهان مردانه هم پشت سر دیده خواهد شد.
درسته. یه در واقع جهان مردانه یه سایه‌ای داره بر جهان زنانه. درسته. حالا اگر که نویسنده‌ای بخواد وارد در واقع این حوزه زنانه بشه و در این راستا قلم بزنه، به عنوان کسی که در این حوزه قلم زدید و اثری رو خلق کردید، چه پیشنهاداتی بهشون دارید؟
اگر بخوام که از جهان زنانه بنویسم، من بهشون توصیه میکنم که اولا جهتمند و سویدار وارد نشن. واقعا زن رو در قالب یک انسان ببینن.
درست.
با دغدغه های متفاوت از مرد و حتما با پژوهش به زن نگاه بکنن. اگر جهان زیستشون جایی بهشون کمک نمیکنه، حتی اگر کمک میکنه پژوهش رو کنار نذارن، با پژوهش وارد بشن و مشکلات رو قطعا عمقی نگاه بکنن و به مسئله سایه ها در وجود انسان خیلی توجه بکنن که خب در وجود زن هم جداگان.
خیلی هم عالی.
بیشتر من توصیه میکنم نگاه علمی داشته باشن به داستان و به انسان در داستان بیشتش.
درسته. متوجهم که هر نویسنده تمام داستانهاش رو مثل بچه های خودش دوست داره، اما اگر که شما بخواید یکی از داستانهای خودتون رو انتخاب بکنید، کدوم رو انتخاب میکنید و چرا؟
فرمایش شما کاملا درسته. من اگر بخوام انتخاب کنم در بین این 17 داستان، داستان شهریار رو انتخاب میکنم که اتفاقا اونجا به یک زندگی یک پسر پرداختم.
درست.
و سراسر این داستان نشان از غربت و تنهایی انسانه و به یک معضل شگفت انسانی اشاره داره که در اینجا غیر مستقیم توصیه کردم به جای اینکه ما این مشکل رو زیر فرش بزنیم و نبینیمش، بیاریم بالا ببینیم و به انسان مهربان تر نگاه کنیم.
خیلی هم عالی. آیا سوالی بوده که شما دوست داشته باشید که بپرسم و من نپرسیدم؟
خواهش میکنم. من اینجا دوست داشتم که خیلی تشکر بکنم از اساتیدی که منو در این راه همراهی کردن. روش علمی نگاه کردن به داستان و داستان نویسی رو من آموختن. ابتدا من در شهر گرد زادگاه خودم مدت کوتاهی در خدمت آقای فرهاد خاکیان دهکردی بودم و بعد از آموختن یک سری نکات ابتدایی وارد کلاس جناب آقای حمیدرضا منایی شدم که جهان داستان اونجا برای من گشوده شد و هر چه که هست در خدمت ایشون و در همراهی ایشون فراهم شده و اینجا ازشون تشکر میکنم و همچنین دوستانی که در این راه با من همراه بودن و با نقد و نظریاتشون به سرورش این کتاب کمک کردن. همچنین از شما خیلی تشکر.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از لطف شما. به عنوان سوال آخر، این که آیا در حال حاضر مشغول فعالیت‌های قلمی یا پژوهشی خاصی هستید؟
بله، دارم مجموعه داستان دومم رو می‌نویسم. همینجا اسمش رو میگم، در چنگ باد.
بله.
و مقدمات و پژوهش یک اثر رمان رو دارم انجام میدم که اونم به یک قضیه مهم تاریخی اشاره کرده که امیدوارم بتونم با نوشتنش سهمی در تاریخ خطه خودم و ایران باشم.
خیلی هم عالی. بی‌صبرانه منتظر در واقع چاپ این دو اثر ارزشمند خواهیم بود و دوست داریم که دوباره قلم زیبای شما رو هم در واقع بخونیم.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و این مصاحبه خوب رو برای ما رقم زدید.
خیلی متشکرم. سرکار
خانم قاسمی. خواهش میکنم. شبتون خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، خیلی ممنون که شنوای در واقع صدای ما بودید و امیدوارم که لذت برده باشید و تا برنامه دیگر شب خوش.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ. روایت خطبه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
خطبه 32 با نام و یاد حضرت دوست. یا علی گفتیم، عشق آغاز شد. ای مردم، در روزگاری کینه‌توز و پر از ناسپاسی و کفران نعمتها صبح کرده ایم که نیکوکار بدکار به شمار می آید و ستمگر بر تجاوز و سرکشی خود می افزاید. نه از آن چه می دانیم بهره می گیریم و نه از آن چه نمی دانیم می پرسیم و نه از حادثه مهمی تا بر ما فرود نیاید می ترسیم. اقسام مردم. در این روزگاران مردم چهار گروهند. گروهی اگر دست به فساد نمی زنند برای این است که روحشان ناتوان و شمشیرشان کند و امکانات مالی در اختیار ندارند و گروه دیگر آنان که شمشیر کشیده و شر و فسادشان را آشکار کردند، لشکرهای پیاده و سواره خود را گرد آورده و خود آماده کشتار دیگرانند. دین را برای به دست آوردن مال دنیا تباه کردند که یا رئیس و فرمانده گروهی شوند یا به منبری فرا رفته خطبه بخوانند. چه بد تجارتی که دنیا را بهای جان خود بدانی و با آنچه که در نزد خداست معاوضه نمایی. و گروهی دیگر با اعمال آخرت دنیا را می طلبند و با اعمال دنیا در پی کسب مقامهای معنوی آخرت نیستند. خود را کوچک و متواضع جلوه می دهند. گامها را ریاکارانه و کوتاه بر می دارند. دامن خود را جمع کرده خود را همانند مؤمنان واقعی می آرایند و پوشش الهی را وسیله نفاق و درویی و دنیا طلبی خود قرار می دهند. و برخی دیگر با پستی و ذلت و فقدان امکانات از به دست آوردن قدرت محروم ماندند که خود را به زیور قناعت آراسته و لباس زاهدان را پوشیدند. اینان هرگز در هیچ زمانی از شب و روز از زاهدان راستین نبودند. وصف پاکان. در این میان گروه اندکی باقی ماندند که یاد قیامت چشمهایشان را بر همه چیز فرو بسته و ترس رستاخیز اشکهایشان را جاری ساخته است. برخی از آنها از جامعه رانده شده و تنها زندگی می کنند و برخی دیگر ترسان و سرکوب شده لب فرو بسته و سکوت اختیار کردند. بعضی مخلصانه همچنان مردم را به سوی خدا دعوت می کنند و بعضی دیگر گریان و دردناکند که تقیه و خیشتنداری آنان را از چشم مردم انداخته است و ناتوانی وجودشان را فرا گرفته. گویا در دریای نمک فرو رفته، دهانهایشان بسته و قلبهایشان مجروح است. آنقدر نصیحت کردند که خسته شدند، از بس سرکوب شدند ناتوانند و چندان کشته دادند که انگشت شمار شدند. روش برخورد با دنیا. ای مردم، باید دنیای حرام در چشمانتان از پر کاه خشکیده و تفاله‌های قیچی شده دامداران بی ارزش‌تر باشد. از